ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 17 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 8 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح یک شنبه متن لایحه بودجه کل کشور در سال 99 را به مجلس تحویل داد. او در سخنرانیش در مجلس گفت که هنگام تنظیم بودجه به فشار حداکثری آمریکا توجه شده است.
مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست. این به اون معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری رو بر نداره، اما در این حال مبنای ما بر این هست و بر این مبنا ما بودجه 99 رو طراحی و اجرا کردیم.
حسن روحانی در سخنرانی خود با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی گفت که بودجه 99 اعلام اداره کشور به رغم تحریم است. بودجه دولت برای سال آینده 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه سال جاری حدود 440 هزار میلیارد تومان بود و به دلیل افت صادرات نفت به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در مقایسه با سال جاری، بودجه عمومی دولت در سال آینده بیش از 25% افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که درآمدهای بودجه سال آینده از محل صادرات نفت و میعانات گازی تقریباً 40% کاهش یافته است. خانواده رابرت لوینسون با انتشار بیانیه‌ای از آزادی ژیاووانگ زندانی آمریکایی در ایران استقبال و ابراز امیدواری کردند که این مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا FBI نیز آزاد شود. رابرت لوینسون حدود 13 سال پیش در جزیره کیش مفقود شد. گفته می شود که او احتمالاً روبوده و بازداشت شده است. ایران می گوید اطلاعی از وضعیت او ندارد. تحویل ژیاووانگ در ازای آزادی مسعود سلیمانی، پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، از زندانی در آمریکا صورت گرفت. سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرد که ایران از وجود پرونده‌ای قضایی در مورد رابرت لوینسون خبر داده است. خانواده این مأمور سابق پلیس FBI اخیراً پرونده‌ای قضایی در آمریکا علیه ایران تشکیل دادند. آنها خواهان دریافت غرامت 1,500,000 دلاری از ایران شدند. در پی مبادله دو زندانی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت این موضوع میتواند نشانه ای از امکان انجام کارهای بیشتری نیز باشد.
ما خوشحالیم که گروگانمان را بازگرداندیم. تمامی اعضای دانشگاه پرینستون هیجان زده اند. این تبادل یک گروگان در برابر یک گروگان دیگر بود. فکر میکنم برای ایران موضوع بزرگی است. به نظر من این خیلی خوب است که نشان دهیم می توانیم کارهایی انجام دهیم.
مقام های ایران و آمریکا هر کدام شهروندان خود را گروگان کشور مقابل خواندند و از آزادی آنها استقبال کردند. محمد جواد ظریف در یک کنفرانس خبری روز شنبه را روز خوشی برای وزارت خارجه ایران دانست.
14 ماه جناب آقای دکتر سلیمانی استاد ارزنده کشور ما بدون هیچ دلیلی گروگان نیروهای آمریکایی بودند.
ژیاووانگ، پژوهشگر دانشگاه پرینستون، سال 1395 در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود. مسعود سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در مهر ماه سال 97 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آن کشور علیه ایران بازداشت شده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان. اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. لایحه بودجه سال 99 توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بررسی های مفصلی در این زمینه داریم، هم به صورت گزارش و هم با حضور کارشناسان. رئیس جمهوری آمریکا از ایران به خاطر مذاکرات منصفانه برای تبادل زندانی بین دو کشور تشکر کرد. به این موضوع هم نگاهی می‌اندازیم. در خبرها هم شنیدید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح یک شنبه متن لایحه بودجه کل کشور در سال 1399 را به مجلس تحویل داد. آقای روحانی در سخنرانی خود هنگام ارائه بودجه به مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم اشاره کرد و گفت این بودجه بر مبنای ادامه فشارهای حداکثری بر ایران تنظیم شده. برای بررسی موارد و نکات مهم بودجه سال آینده ایران، بابک غفوری آذر همراه من در استودیوست. بابک، ارقام اصلی بودجه امسال و منابع درآمدی و هزینه ای اون چگونه است؟
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در یک سخنرانی حدوداً 40 دقیقه‌ای هنگام ارائه بودجه تلاش کرد بخش‌های مختلف بودجه سال آینده ایران رو تشریح بکنه. مهمترین بخش صحبت آقای روحانی از منظر کلی بودجه این بود که به صورت خیلی آشکاری اشاره کرد که فشارهای حداکثری آمریکا و تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران اثر گذاشته و بر مبنای همین تاثیرگذاری بودجه سال 99 ایران هم بسته شده و گفته که به گفته خودش این بودجه استقامت و مقابله با تحریم هاست و گفته که تلاش کردیم بودجه رو به نوعی تنظیم بکنیم که خیلی اتکایی به نفت نداشته باشه. یکی از موارد مهمی است که در سالهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی در صحبتهای خودشون و حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که باید اقتصاد ایران از اتکاش به نفت کاسته بشه، موضوعی که مورد تشکیک کارشناسان هم هست. اما از نظر ارقام بودجه دولت برای سال آینده 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. در مقایسه با رقم 440 هزار میلیارد تومانی بودجه همین سال 98 دیگه که افزایش 25% رو نشون میده. هرچند که میدونیم به دلیل افت صادرات نفت ایران در یک سال اخیر درآمد دولت از این میزان کاملا محقق نشده، گفته میشه بودجه فعلی دولت در همین سال 98 به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بر همین مبنا یکی از موارد اصلی هستش که برای بودجه سال آینده مورد تشکیک میتونه قرار بگیره که آیا این میزان درآمد دولت میتونه محقق بشه برای سال آینده یا نه. از منظر محل صادرات نفت و میعانات گازی هم به عنوان یکی از منابع درآمدی که دولت در نظر گرفته برای درآمدهای بودجه سال آینده، خود آقای روحانی گفته که 40% ما در رقم بودجه کاهش دادیم این رقم رو. با این همه باز هم تاکید میکنم یکی از موارد مهم ابهام برانگیز این بودجه اینه که آیا این میزان درآمدهایی هم که برای نفت پیش بینی شده میتونه محقق بشه با شرایطی که خود آقای روحانی میگه که ادامه فشار حداکثری یا نه.
نرخ دلار در بودجه چگونه پیش بینی شده؟
خب این هم یکی دیگر از موارد بسیار حساسیت برانگیزی است که به نوعی دماسنج بازارهای مختلف در ایران هست. آقای روحانی در صحبت‌های امروزش گفته که در سال 99 هم برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی یعنی دلار 4200 تومانی رو ادامه میدیم تخصیصش رو، اما خودش اشاره کرده که همین تخصیص این موضوع میتونه موارد فساد برانگیزی رو شامل بشه و خطاب به نماینده مجلس حتی گفته که شما میدونید که در عرض 4200 تومانی جلوگیری از فساد چقدر سخت هست. یک نوع اذعان دیگری است از جانب رئیس جمهوری ایران که ادامه تخصیص عرض 4200 تومانی به کالاهای اساسی با مشکلات مهمی میتونه همراه باشه، یکیش همین بحث فساد و گفته که برای کالاهای دیگر از عرض نیمایی که نوعی از عرض هست که در سامانه صنایع تبادل ارزی در ایران به کار میره که رقمش هلوهوش 8000 تومان حرکت میکنه در نظر گرفته شده. البته برای اون هم در همین ماهای اخیر تخصیصش خیلی بحث انگیز شده بود و حاشیه‌های مختلفی رو ایجاد کرده بود درباره این موضوع. آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هاش گفته که برای پوشش دادن هزینه‌ها 5 میلیارد دلار هم از روسیه برای گرفتن وام در نظر گرفته شده و این به نوعی میتونه تایید کننده اون خبرهای پیشینی باشه که در روزهای گذشته وزیر نیروی ایران هم گفته بود که پیش بینی می‌کنیم 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری روسیه در ایران رو، که خب روی تحقق این هم میتونیم موارد شک برانگیزی رو در نظر بگیریم، اینکه خود روسیه هنوز به طور کامل تایید نکرده که میتونه این ارقام رو به ایران در اختیار قرار بده یا نه. قرار دادن این ارقام در رقم‌های بودجه هم اقدام کم سابقه میتونه محسوب بشه.
وقت چندانی نداریم، من این سوالم ولی مطرح میکنم، واکنش بازارهای اصلی مثل بورس و طلا و ارز به بودجه امسال چگونه بوده؟
به شدت روند افزایشی قیمت دلار امروز هم در بازار ایران ادامه پیدا کرده، با وجود اینکه آقای روحانی گفته که میخوایم همون دلار 4200 تومانی هم به کالاهای اساسی بدیم. تا ساعت 13 تهران رقم دلار رو تا 13550 تومان هم گزارش کردن، رقم بسیار بالایی است، بالاترین رقم هست در زمان تیر ماه گذشته تا کنون. رقم مبادله یورو هم 14850 تومان گزارش شده. به نوعی میتونیم بگیم که واکنش بازارها واکنش‌های افزایشی بوده.
ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که در این بخش از برنامه‌ها همراه ما بود. اما در همین موضوع میمونیم با حضور دو کارشناس که ازشون دعوت کردیم پشت خط تلفن به ما بپیوندن. آقایان بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و اقتصاد از قبرس، و آقای احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد. سلام میکنم به مهمانان برنامه‌مون. ابتدا از آقای علوی میخوام یک سوالی مطرح کنم. ببینید آقای علوی، خبرگزاری فارس در گزارشی که به مناسبت همین ارائه لایحه بودجه به مجلس منتشر کرده، نوشته که با توجه به کسری منابع بودجه، برخی ارقام مندرج برای درآمدها صرفاً نقش تراز کردن بودجه رو داشته و نمیشه روی تحقق اون حساب باز کرد. سوالی که من ازتون دارم اینه که پس واقعاً با چنین بودجه خیالی چگونه میشه کشور رو اداره کرد؟
خب این امر رو میشه در واقع تاییدش رو هم از سابقه بودجه ریزی در ایران دریافت که ما میبینیم که در طی سال گذشته همواره ما کسر بودجه داشتیم. اون هم دلیلش مربوط میشه به اینکه نهست، اینکه این بودجه غیر شفافه. یعنی اگر ما یک بودجه جامع رو بودجه‌ای بدانیم که تمام هزینه‌ها و تمام درآمدها درش مندرجه، این بودجه چنین نیست. یعنی با توجه به تنش‌های داخلی و بین‌المللی همواره یک سری هزینه‌هایی وجود میاد که غیر قابل پیش‌بینی، یک سری درآمدهایی هست میشه که اونها هم غیر قابل پیش‌بینیه. بنابراین این ادعا که این بودجه در واقع اعدادی درش وجود داره که به هر حال برای تراز بودجه هم به دلایل تاریخی هم به دلایل تحلیل شرایط موجود چندان بیجا نیست. چرا؟ برای اینکه ما می‌دانیم الان حکومت ایران در سایه تحریم‌ها و رانتی که از قبل این بودجه پرداخت می‌کنه به نهادهایی مثل سپاه پاسداران یا نهادهایی که به هر حال فراری هستن از دادن مالیات، منابعش دچار مشکله. از طرفی ما التهاب اجتماعی هم داریم. بیاد بیاریم که در اون چیزی که در اتفاق افتاد در آبان ماه، خود این یه متغیریه که باید بهش توجه بشه که در موقع بودجه نویسی و احتمالاً این هزینه های امنیتی و هزینه های مربوط به نهادهای امنیتی رو هم بالا میبره. بنابراین دلایل متعددی وجود داره که این بودجه ای نیست که بتونه با واقعیت چندان سازگاری زیادی داشته باشه.
خب من سوالی رو از آقای احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و اقتصاد از قبرس مطرح کنم. آقای احمدی نیا ببینید، درآمدهای بودجه سال آینده از محل صادرات نفتی 40% کاهش یافته، یعنی میتونیم اینطور محاسبه کنیم بر اساس اون مقداری که صادر میکرد ایران بشکه نفت، الان حداقل 900 هزار بشکه در روز ممکنه صادرات نفت باشه و این در حالی هستش که عملاً طی چند ماه گذشته که تحریم‌های آمریکا به طور جدی اجرا شد، حدود 213 هزار بشکه در روز تونست بفروشه ایران. به نظر شما آیا ایران میتونه روی فروش 900 هزار بشکه در روز واقعاً حساب بکنه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. جواب کوتاه به این پرسش خیر هستش، به دلیل اینکه همونطور که میدونیم الان اعلام میشه که میانگین فروش نفت در سالی که توش هستیم 300 هزار بشکه در روزه، در حالی که این گزارش این رو لحاظ نمیکنه که تا خرداد ماه هنوز تحریم ها به طور کامل اجرا نمیشد و مرحله قبلی بودش که آمریکا اولتیماتوم داده بود، کشورهایی رو معاف کرده بود از این تحریم ها. با اتکای به اون دورانی که ما بالای 2 میلیون بشکه در روز داشتیم نفت صادر میکردیم، میانگینمون امروز شده 300 هزار بشکه. یه جمع و تفکیقی اگر انجام بدیم میبینیم به رقم زیر 200 هزار بشکه حتی میرسیم برای ماهای اخیر. در نتیجه 900 هزار بشکه نفت فروختن یه جور توهم به حساب میاد با شرایط فعلی، با شرایطی که الان ایران توش هستش و با توجه به این که خود ایرنا من دیدم که اصلا برآورد کرده بود، خبرگزاری جمهوری اسلامی برآورد کرده بود که درآمد نفتی در بودجه 99 به لحاظ ریالی 66% کمتر هستش، که باز خود این تبدیل این دلار به ریال برای محاسبه این بودجه هم مشخص نیستش که با دلار 4200 تومانی تبدیل کردن، 4500 تومانی، 8000 تومانی به چه شکله. در مجموع دولت خودش هم میدونه که امکان پذیر نیست 900 هزار بشکه، واقعا امکان پذیر نیستش و ولی چاره‌ای نداره، چاره‌ای وجود نداره، چیزی رو مرحله چیز دیگه‌ای نداریم که بخوایم جایگزین این درآمد بکنیم، به ویژه درآمد دلاری، برای که شما ببینید 10.5 میلیارد دلار کار و اختصاص داره به کالاهای اساسی برای سال 99. خب منبع تامین دلار برای دولت ایران نفته، چیز دیگه ای وجود نداره که بخواد صادر بکنه دلار بگیره. این میشه معادل روزی 575 هزار بشکه نفت 50 دلاری که گفته شده برای این بودجه در نظر گرفته شده و این هم غیر ممکنه، این هم در حتی در حد 575 هزار بشکه هم غیر ممکنه، چون حتی اون 20 هزار بشکه 150 هزار بشکه این هم که دارن صادر میکنن در حال حاضر در قبالش ما دلار نمیگیریم، تبادل مالی با ایران وجود نداره. نفتی که گفته میشه صادر میشه مقصدش بیشتر چین هست و سوریه، سوریه که پولی نداره که بده و هیچ وقت هم تقریبا نمیداده، چین هست خط اعتباری تعمیم میکنه نهایتا برای خرید کالاهای چینی که به صورت
بله.
حالا
بله اگه اجازه بدین من توی همین نکته‌ای که در مورد کالاهای اساسی آقای احمدی نیا اشاره کردن من سوالی رو از آقای علوی مطرح بکنم. ببینید آقای روحانی خودش هم تأکید کرده و اعتراف کرده که نرخ ارز کالاهای اساسی رو با همون 4200 تومان محاسبه کرده، ولی قبول میکنه که این مبلغ هم میتونه فسادزا باشه. پس به نظر شما واقعا چرا با وجود چنین احتمالی بازم دست به این کار دارن میزنن؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال از اون جهت که واردات ایران تحت انحصار دولتی است و دولت این انحصار رو به بخشی از وابستگان به خودش میده، طبیعی است که با تفاوت اساسی که وجود داره بین دلار 4200 تومانی و اون چیزی که در بازار آزاد حالا یا فرضاً دلار 2000 تومانی تا دلار 12000 تومانی تا 13000 دلار تومانی رو اگه در نظر بگیریم، این تفاوت اساسی باعث میشه که کالاها با قیمت 4200 وارد میشه اما در بازار آزاد عملا به قیمت دلار آزاد فروش میره و این منبع رانتیست. اما چرا دولت نمیتونه از این به اصطلاح خودداری بکنه. دولت اگر بخواد از این امر خودداری بکنه میبایست تمام تجارت خارجی رو انحصاری بکنه و در اختیار دولت قرار بده، که خود اینم با توجه به اینکه دیوان سالاری دولتی راندی و فاسده منشأ فساد میشه، یا اینکه بخواد در واقع فضا رو باز بکنه برای اینکه رقابت ایجاد بشه در بازار، شفافیت ایجاد بشه، چون این امری هم وجود نداره. به چه دلیل؟ یک، اینکه دولت اساساً مایل نیست که بخش خصوصی مستقل از خودش به وجود بیاد. دو، اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی چنان منزوی است و چنان از عرصه بین‌المللی برون رانده شده که تجار ایرانی در شرایط فعلی با این تجارت اندکشون برای مبادله با کشورهای دیگه الان دچار مشکل هستند. و افزون بر این، ما میدونیم که بخشی از پولهایی که به هر حال اختصاص داده میشه به این تجار از اون جهت که ریسک اقتصاد ایران بسیار بالاست خارج میشه از ایران، همون پولهایی که در موردش بسیار صحبت شده و گفته شده که ما شاهد این هستیم که کالاها صادر میشه و پولها بر نمیگرده. دولت از این هم نگران هست که اگر بخواد مبلغ بیشتری را تزریق بکنه به بازار، بازاری که غیر وابسته باشه، از اون جهت هم دچار مشکل بشه. بنابراین این معضلی است که الان دولت باش دست به گریبان است و در کوتاه مدت نمیشه براش راهی رو به اصطلاح جست. در شرایط فعلی شرایط تحریم و فشار، بنابراین راه حلایی دیگه جواب نمیده.
بله، سوالی رو از آقای احمدی نیا مطرح میکنم، منتها اگه لطف کنید آقای احمدی نیا خیلی سریع بفرمایید، در حد یک دقیقه و نیم حد اکثر. ببینید، آقای روحانی گفته که تلاش دولت بر این بوده که تا حد ممکن کمتر بر درآمدهای نفتی تکیه کنه. این ادعای آقای روحانی در شرایط فعلی فروش نفت و کلا وضعیت اقتصاد ایران تا چه حد به نظر شما میتونه عملی باشه؟
در شرایط فعلی این فقط یک ادعای گزاف هست. در شرایط تئوری این امکان وجود داره. ایران چه کشوری با منابع گسترده، با توان، حتی همین الان هم با توان صنعتی نسبتا خوب، که میتونه درآمدهای غیر نفتی داشته باشه، میتونه اصلا کلن اتکایش به نفت کنار بذاره. ولی در شرایط فعلی این اتکا رو فقط جابجا کردن، یعنی درآمد نفتی رو میگن ما بهش اتکا نداریم ولی قیمت بنزین رو سه برابر کردن. خب درآمد خارجی نفتی رو به یک شکلی ازش جدا شدن و اومدن یه بخشی از کسروگیشون رو از منبع فروش داخلی بنزین تامین کنن و یه بخش دیگرش رو از طریق قاچاق کردن بنزین به خارج، چون به هر حال ما تحریم هستیم و هر گونه تبادل نفت و بنزین و مشتقات نفتی ممنوع هستش برای ما، بنزین رو قاچاق کنن و به کشورهای منطقه صادر کنن، از اون طریق درآمد به دست بیارن. این نمیشه بدون اتکا به درآمد نفتی، عملا غیر ممکن هست. هم بستن بودجه نفتی براتون غیر ممکن بوده، هم
بله. ممنونم از مهمانان این برنامه، آقایان احمدی نیا و علوی، که در این بخش از برنامه ها همراه ما بودن برای بررسی لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نشست سراسری شورای اسرائیلی آمریکایی IAC در یک سخنرانی بار دیگر بر مواضع ایران پرداخت و از جمله از رفتار حکومت ایران انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا اما پیشتر در واکنش به آزادی یک شهروند آمریکایی در ایران در توییتی این رویداد را نشانه ای از امکان پذیر بودن باز کردن باب مذاکره با ایران ارزیابی کرد. همکارم کیان منوی که این خبرها را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. کیان، در مورد جزئیات این رویداد لطفا اگه میشه بیشتر توضیح بده.
کسرا، آقای ترامپ در جریان این سخنرانی از جمله به ایران اشاره کرد و همونطور که همواره انتقادهایی از حکومت ایران انجام داده، این بار هم حکومت ایران رو پشتوانه خشونت، هرج و مرج و آشوب در سراسر منطقه دانست و گفت بزرگترین قربانیان این وضعیت مردم ایران هستند. دونالد ترامپ حکومت ایران رو از جمله حامی تروریسم و دیکتاتوری ستمگر توصیف کرد و گفت دولت او در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده است.
بله، خب در مورد اینکه آقای ترامپ روز شنبه پیش از این سخنرانی به آزادی ژیاووانگ در قبال مسعود سلیمانی هم واکنش نشون داد، میتونی برای اون چیز بگی؟
رئیس جمهور آمریکا در این توییت یک این تبادل زندانی رو مثبت ارزیابی کرد و گفت این فرد در دولت اوباما بازداشت شد و اینجا اشاره میکنه، میگه علارغم یک هدیه به گفته او 150 میلیارد دلاری اما در دولت ترامپ به آمریکا بازگشت. آقای ترامپ افزود که ایران برای این مذاکره به گفته او خیلی منصفانه از ایران سپاسگزاره و نوشت دیدید که ما هم میتونیم با هم به توافق برسیم. البته این توضیح رو بدم که روز شنبه ژیاووانگ همونطور که گفتی زندانی آمریکایی در ایران در ازای آزادی مسعود سلیمانی پژوهشگر در زمینه سلولهای بنیادین و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس آزاد شد. و در پایان اینکه ایران طی سالهای گذشته تعدادی از شهروندان دو تابعیتی یا خارجی رو بازداشت کرده و اونهایی که آزاد شدن معمولا پای مبادله با زندانیان ایرانی در میان بوده و همین دلیل آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی رو به گروگانگیری متهم کردن که جمهوری اسلامی هم اینو رد کرد.
ممنونم از همکارم کیان معنوی. اما به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاهین، با توجه به این که داریم به دوم اسفند ماه یعنی موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نزدیک میشیم، هشتگ انتخابات امروز یکی از هشتگ هایی هست که در صدر موضوعهای داغ در شبکه های اجتماعی قرار گرفته. حسن خسروآبادی در این باره نوشته که شک نکنید که به نوشته او بازی انتخابات تغییر خواهد کرد، جوانان انقلاب هم پیمانند تا در لیست چپ و راست نروند، آنان که خود را برتر از قانون می دانند به نفع مردم قانون نمی گذارند، آنان قانونگذار جناح و جیبهای خود هستند. میسم نوشته این روزها تنور ثبت نام انتخابات داغ است، مجلسی که فقط به نوشته او یک نفر در آن تصمیم میگیرد، این همه بله قربانگو که نیاز ندارد، جناب دکتر هم احتمالاً همان یک نفر است، احتمالاً البته اینطور که او هشتگ اینجا گذاشته منظورش محمد باقر قالیباف هست که آقای قالیباف اعلام کرده که در انتخابات مجلس شرکت میکنه. و اما خود محمد باقر قالیباف در توییتر نوشته که دولت در حال آسیب زدن جدی به مردم است و تا سال 1400 تصمیماتی نابخردانه از جنس افزایش قیمت بنزین اصلا دور از ذهن نیست. به این جنبندی رسیدم که باید مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود و تمام همت خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار و فعالیت در این مدت باقی مانده از عمرش قرار دهد. شهاب در همین باره اینطور نوشته حکومت‌های دیکتاتوری برای حکومت کردن به شدت نیازمند مردم و مشروعیت هستند. شرکت در انتخابات باعث دوام بیشتر دیکتاتوری خواهد شد. آنها در مجامع بین المللی از رأی ما برای مشروع نشان دادن خودشان استفاده خواهند کرد. و احسان این طور موضعش رو اعلام کرده با این سوال که آیا میتوان عدم مشارکت بیش از 70% واجدین شرایط در انتخابات مجلس را نوعی رفراندوم تلقی کرد؟ احسان از کسانی هست که خواهان تحریم انتخابات هست و میگوید که با توجه به شرایط فعلی و نتایجی که انتخابات های پیشین به بار آورده شرکت در انتخابات بی‌معناست. و اما کاربر دیگری نوشته انتخابات چیست؟ نگاه کردن به ویترین افرادی از پیش انتخاب شده برای انتخاب چند عدد از آنها به منظور دیدن گاه به گاه نام آنها بر روی صفحه تلویزیون و روزنامه و ارسال مابقی آنها پیش عوامل پشت صحنه. چرا کاغذ حرام انتخابات می‌کنید؟ و وحید صابری اینطور نوشته: در این 40 سال رویه این گونه بوده که ماها پیش از هر انتخابات تلاش میشد اوضاع مملکت به گونه ای مدیریت شود که مردم مشارکت حد اکثری داشته باشند. حتی سال انتخابات از گشت ارشاد هم خبری نبود. حالا چه خوابی دیدند که پیش از این مردم پیش از این انتخابات این چنین زهر به کام ملت میریزند؟ و در نهایت بهزاد هم روی همین موضوع انگشت گذاشته و نوشته که همیشه اندکی مانده به انتخابات، تورم را متوقف، ارز را تزریق بازار و شیب تند رکود بازار را کند می کردند. اما این بار دم انتخابات تورم در اجناس و طلا سرعت گرفته، ارز هنوز تزریق بازار نشده و شیب تند همچنان ادامه دارد. این اصلا خبر خوبی از اوضاع و احوال اقتصادی نیست. پیش از خداحافظی شاهین عزیز، من با اجازه تو فقط یادآوری کنم که اگر شنوندگان عزیز نظری درباره این مطالب داشتن، میتونن پیامشون رو به صورت صوتی برای شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام، یعنی فرداگرام، بفرستند.
بله، ممنونم از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.